رفتارش بهش وابسته میشه، در بدنش تغییرات ایجاد پیدا میکنه که نمیتونه جلوی مصرفش رو بگیره و مجبوره. به عنوان مثال اگر امروز با یک واحد هاشو تجربه میکرد و حالت طبیعی داشت، حالا مجبوره دو واحد، سه واحد یا همینطور مصرف موادش رو زیاد کنه. به عبارتی تحمل نسبت به اون اثرات به وجود میاد و اگر حالا اون مواد رو مصرف نکنه حالش بد میشه. یعنی یه زمانی برای اینکه حالش ذره بهتر بشه، یه لذت کوتاه مدت رو تجربه کنه، تو جمع دوستاش بتونه خوب حضور پیدا بکنه، حرف خوب بتونه بزنه، باعث میشه که دیگه اگر اون ماده رو مصرف نکنه حالش خراب بشه. یعنی علائم محرومیت بروز پیدا میکنه، در ادبیات عامه حالت خماری ممکنه بهش دست بده. حالا دیگه مجبور ماده رو مصرف کنه، حالا دیگه برای اینکه ماده رو مصرف بکنه دیگه الزام داره، هم الزام جسمی داره، یعنی بدنش یه جوریه که هی بهش دستور میده برو مواد رو مصرف کن، هم اختلال شناختی روانی پیدا کرده، یعنی از نظر ذهنی هم اشتغال ذهنی داره و خودش رو قادر به کنترل مصرف نمیدونه و دائما به فکر اینه که حالا چجوری ماده رو پیدا بکنه، چجوری و کجا مصرف کنه، و وقتی هم مصرف کرد تازه نگران اینه که حالا اگر دوباره اثرات خماری در من بروز بکنه از کجا ماده رو پیدا بکنم، کجا برم مصرف کنم، پولش رو از کجا بیارم، چجوری مصرف کنم که حالا دوچار مشکل نشم یا خانواده‌ام نفهمه و غیره. ببینید که این پدیده با مصرف معمولی مواد شروع میشه ولی دیگه از کنترل فرد خارج میشه و فرد نمیتونه خودشو کنترل کنه. این مهمه که ما بدونیم این پدیده از همون مصرف اول شروع میشه تا میرسه به اختلالات عمیق و گسترده‌ای که ما با اون در اجتماع مواجه هستیم. گونه دیگه هم از مواد هستن که دیگه اینا مواد محرک نام میگیرن. این مواد تأثیراتشون رو بدن با مواد گروه اول فرق داره. این مواد از خانواده آمفتامین ها هستن که یکی از معروفترین اونها که ممکنه شما هم شنیده باشین شیشه است. شیشه از معروفترین مواد محرکه. این شیشه چه اثراتی رو بدن داره؟ در کوتاه مدت باعث تحریک سمپاتیک یا یکی از به اصطلاح سلسله اعصاب بدن میشه. تحریک اون باعث میشه که فرد در کوتاه مدت یه احساس، همطور که در مواد مخدر هم هست، یه احساس خوب به دست بیاد، ممکنه به طور کوتاه مدت عمل کرده مغزیش بالا بره، البته همراه با اون ضربان قلبش بالا میره، دهنش خوش میشه، فشارش تغییر پیدا میکنه، مردمک چشاش تغییر پیدا میکنه، از نظر تعریق ممکنه که بدنش به عبارتی لب دهنش خوش بشه، احساس پیدا میکنه که باید آب بخوره، ولی به تدریج دوباره عوارضش بروز پیدا میکنه و وابستگی و مجبور شدن به اینکه این مقدار مصرف رو هی بالا ببره. پس در هر دوتا مسیر، چه مواد مخدر مصرف کنه چه مواد محرک، با مصرف آهسته شروع میشه ولی یواش یواش دیگه کنترل از دستش در میره، برای اینکه بدنش بهش وابسته شده، روانش بهش وابسته شده، دیگه قادر نیست اونو کنترل کنه و میره به سمت اعتیاد به مصرف مواد، حالا چه مخدر چه محرک، که هر جفتش عوارض جسمانی، روانی و اجتماعی بسیار گسترده‌ای به همراه داره که واقعا کنترل سخت.
کسایی که در معرض فشارهای عصبی و محیطی قرار میگیرن نسبت به دیگران بیشتر گرایش به استفاده از مواد مخدر پیدا میکنن. استراب، استرس، پرخاشگری، رفتارهای ضد اجتماعی هم میتونه زمینه ساز باشه برای گرایش به اعتیاد. اما اون دسته از جوانهایی که نگفتن رو بلد نیستن یا خجالتی هستن باید یاد بگیرن وقتی که در اجتماع قرار میگیرن، در محیطی بازتر و گسترده تر از خانواده، باید به بعضی از تعارفها، به بعضی از پیشنهادها حتما بگن نه، من اهلش نیستم.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم یا زهرشناسی بالینی، در رابطه با خطرها و عوارض مختلف مصرف و خوردن الکل و مشروبات الکلی یا همو شراب صحبت کردند. به نقش اعتیاد آور اشاره شد که همی خودش باعث اعتیاد و وابستگی میشه و هم زمین ساز رفتن به سوی دیگه مواد مخدره و افیونی میشه. متاسفانه این واقعیت در سر تا سر جهان در میان افراد مصرف کننده الکل و شراب دیده شده و میشه. یادآوری شد که عمده‌ترین و سریع‌ترین عوارض برای مغز و اعصاب، برای سطح هوشیاری و شعور آدم‌ها، برای جهاز هاضمه و گوارش، برای معده، روده‌ها، برای لوز المعده و برای کبد و جگر ما میتونه که عوارض جدی را به وجود بیاره و غیر قابل جبران. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر رحیمی، با توجه به اختشاش و مشوش شدن شعور و هوشیاری یعنی کسایی که الکل و شراب مصرف میکنن و عدم کنترلی که روی رفتارها و عملکرد خودشان دارن، نمیتونن رفتار خود کنترل بکنن، در این وضعیت بعضی وقتا مشکلات گوارشی که شما اشاره کردین به شکل استفراغ‌های شدید و پشت سر هم و قی کردن حتی خون ممکنه اینا داشته باشن. خب در این شرایط مراقبت و کنترل و معالجی ای افراد بسیار سخت میشه و چیکار باید کرد؟
ببینید، توی مصرف الکل، حالا چه اتانولش باشه و چه اون حالت دوم که کلیه الکل‌های سمی هستند، از نظر ما سمشناسا رسوندن بیمار به مرکز درمانی یکی از اصول بسیار تا بسیار مهم و اساسی و اولیه هست.
بله.
یعنی هر چقدر که تأخیر در شروع پروسه درمان صورت بگیره، متاسفانه آسیب‌هایی که باقی میمونه بسیار جدی تر و ممکنه حتی برای همیشه باشه.
بله بسیار عالی. پس ضرورت داره که تحت هر شرایطی اولین کار، اولین و بهترین کمک و همکاری با یک نفری که الکل مصرف کرده و دچار عوارض شده ایست که او را به زودترین فرصت به نزدیکترین بیمارستان یا شفاخانه و یا کلینیک و درمانگاه صحی برسانیم تا زیر نظر دکتر معالج اقدامات معالجوی برای کنترل مشکلش انجام شود. حالا خانم دکتر رحیمی، اگر بازم در مورد مصاب شدن و مشکل پیدا کردن دیگه اعضا و ارگانهای بدن کدام صحبت هست، توضیح بفرمایید.
در واقع ما یه آسیب چند ارگانی رو داریم در مسمومیت با اتانول که یکی از اون ارگان‌ها و اعضای بدنی که بسیار تا بسیار آسیب جدی ممکنه ببینه همون سیستم مغزی هست. گفته شده که اختلالات مخچه تو اینها بسیار شایعه، طوری که تخریب سلول‌های مخچه صورت میگیره. بعدها اینها ممکنه که حتی در راه رفتنشون شما کسایی رو که ببینید که یه فاز سخت مسمومیت رو گذروندن، بعد از ترخیص از بیمارستان و زمانی که برمیگردن از ICU به خونه، میبینید که واضحاً اختلال راه رفتن حتی پیدا کردن.
بله.
اینا ممکنه اختلال تکلم پیدا کنن، آفازی، ممکنه آگنوزی که به معنی اختلالات شناختیه پیدا کنن. زمانی که این مسمومیت اتفاق میفته، اختلالات عضلات چشمی، از دست دادن تعادل و اختلال شعور اتفاق میفته. توی اختلالات بینایی ما حتی نیستاگموس، یعنی حرکات رفت و برگشت چشم رو میبینیم، دوبینی رو تو اینها میبینیم و اینا همه میتونن که علائم بسیار خطرناکی باشن، از نظر اینکه این آسیب ها گاهی متاسفانه در مغز غیر قابل برگشت است.
بله.
توی سیستم تنفسی وقتی که این مسمومیت اتفاق میفته، ممکنه که ریه ها در هنگام تنفس به قدر کافی باز نشه. یه بخشی از ریه ها که روی همدیگه میخوابه، اصطلاحا بهش میگن که آتلکتازی شده. یه اتفاق دیگه هم اینه که متاسفانه ترشحات معده در اثر همون افت هوشیاری بیاد بالا و به داخل ریه ها راه پیدا کنه که به آسپیراسیون معروف هست. هم ایجاد التهاب میکنه آلوئول های ریه، اون بافت سالم ریه رو آسیب میزنه و از اون ور همچین بافتی بسیار تا بسیار مستعد این هست که یک عفونت هم روش سوار شه که این کارو دوچندان سخت میکنه برای درمانش.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات بسیار خوبی شما. وقتی دیگر نداریم، انشاءالله ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم و همینطور از شنوندگان عزیز بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 3 از رادیو دری. رهبر معظم انقلاب در حکمی شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله را به عنوان نماینده خود در لبنان معرفی کردند. در حکم رهبر معظم انقلاب که به زبان عربی منتشر شده، شیخ نعیم قاسم به عنوان نماینده ایشان در لبنان در اداره امور دینی، امور حسبیه، مدیریت وجوه شرعی، رسیدگی به نیازمندان و نیز هزینه کرد سهم امام در ترویج شریعت مقدس و اعتلاء اسلام معرفی شده است. پیشتر شهید نصرالله نماینده حضرت آیت الله خامنه ای در لبنان بود. چهارمین نشست بین المللی دوحه با موضوع افغانستان که قرار بود هفته آینده در پایتخت قطر برگزار شود به صورت آنلاین برگزار می شود. پس از برگزاری سه نشست بین المللی با محور افغانستان در دوحه قطر، نشست چهارم که قرار بود به صورت حضوری هفته آینده برگزار شود لغو و نشست آنلاین جایگزین آن شد. وزارت خارجه قطر پیش از این اعلام کرده بود که در نشست چهارم دوحه بر ضرورت استفاده از پیشرفت‌های مثبت به دست آمده در سومین نشست و بهره‌گیری از نتایج آن تأکید خواهد شد. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر هم گفته بود که در صورت تایید دستور کار نشست چهارم از سوی حکومت سرپرست افغانستان، هیئت طالبان در نشست چهارم دوحه شرکت خواهد کرد. در میان سه نشست گذشته در دوحه، طالبان تنها در نشست سوم که ماه جون سال گذشته برگزار شده بود شرکت کرده بودند. در آن نشست ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان رهبری هیئت اعزامی این گروه را بر عهده داشت. حمایت از بخش خصوصی افغانستان، مبارزه با مواد مخدر و تأمین معیشت جایگزین برای کشاورزان از مهمترین مسائل مطرح شده در نشست سوم دوحه بود. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان با وزیر خارجه تاجیکستان درباره وضعیت افغانستان دیدار و گفتگو کردند. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
وزارت خارجه تاجیکستان از دیدار سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه این کشور و توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان خبر داده است. این وزارت در بیانیه نوشته که دو طرف در این دیدار در مورد وضعیت جاری افغانستان گفتگو کردند. در بیانیه آمده که در این دیدار توماس نیکلاسون و سراج‌الدین مهرالدین گفتگوی سازنده‌ای در مورد مسائل مرتبط با وضعیت افغانستان و همچنین همکاری‌ها در مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای کنونی انجام شد. طرفین همچنین نظریات خود را در مورد وضعیت کنونی و چشمانداز توسعه روابط بین تاجیکستان و اتحادیه اروپا در حوزه‌های مختلف مبادله کردند. خلیل احمد نادم آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
تاجیکستان یک کشور همسایه شمالی افغانستان است که برای افغانستان بسیار مهم است. ما رابطه تاریخی فرهنگی با تاجیکستان داریم، رابطه اقتصادی داشتیم و این کشور نگرانی خود دور از نهی افغانستان، از نهی امنیتی، از نهی که مواد مخدره داخل خاکش میشه.
تاجیکستان تنها کشور در آسیای مرکزی است که با حکومت طالبان رابطه نزدیک برقرار نکرده و این کشور در طی 3 سال گذشته بارها درباره فعالیت گروه‌های تروریستی در شمال افغانستان و تجارت مواد مخدر ابراز نگرانی کرده است. در همین حال شماری از آگاهان امور امنیتی از جمله صادق شینواری میگویند که حکومت طالبان به کشورهای همسایه و منطقه پیوسته اطمینان داده که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده نمی شود، زیرا حکومت طالبان علیه گروه‌های تروریستی در افغانستان مبارزه جدی انجام داده و این گروه‌ها را سرکوب کرده است.
امارت اسلامی افغانستان مکررن از عدم خطر از خاک افغانستان به کشورهای همسایه منطقه و فرامنطقه اطمینان دادن. نه تنها رئیس جمهور کشور تاجیکستان طور مداوم از تهدیدات امنیتی احتمالی از خاک افغانستان بیشتر نگران است.
مقامات ارشد تاجیکستانی بعد از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان پیوسته از تقویت و گسترش گروه های تروریستی از جمله داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را خطر جدی برای امنیت و ثبات منطقه دانستند و نیز بارها خواستار جلب نیروهای ذخیره برای تقویت مرز این کشور با افغانستان در صورت ضرورت شدند، با آنکه حکومت طالبان اطمینان می‌دهد که خاک افغانستان تهدیدی برای کشورهای دیگر به ویژه آسیای مرکزی نیست. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در حالی که حرف و حدیث ها درباره طولانی شدن سفر سرپرست وزارت داخله طالبان به امارات و بازنگشتن او به افغانستان بالا گرفته بود، سخنگوی ارشد حکومت طالبان از بازگشت سراج الدین حقانی به کابل خبر داده است. ذبیح الله مجاهد در مصاحبه با رسانه ها گفت سرپرست وزارت داخله به کابل برگشته است و اکنون در افغانستان به سر می برد. این در حالی است که پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز با تمدید معافیت حقانی از ممنوعیت سفر برای مدت 10 روز اعلام کرده بود که او با مجوز این شورا برای انجام مناسک عمره به عربستان سعودی رفته است. سراج الدین حقانی حدود 15 روز پیش به همراه رئیس اطلاعات طالبان و امارات متحده عربی رفت و با رئیس دولت آن کشور دیدار و گفتگو کرد. معافیت 10 روزه ممنوعیت سفر سراج الدین حقانی تا 3 فوریه بوده است. پیش از این برخی رسانه‌های افغانستانی بازنگشتن حقانی با کابل را در چارچوب اختلافات او با رهبر طالبان تفسیر کرده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری خود از پاسخ دادن به سوال خبرنگار زن افغانستانی با بهانه متوجه نشدن لهجه او سر باز زد. دونالد ترامپ در نشست خبری مشترکش با بنیامین نتانیاهو وقتی با پرسش یک خبرنگار افغان درباره برنامه‌های دولت او در قبال افغانستان مواجه شد، گفت که بدلیل لهجه‌اش صحبت‌های او را متوجه نمی‌شود. در این نشست خبرنگار زن افغانستانی از ترامپ درباره برنامه‌اش برای تغییر وضعیت در افغانستان و آینده مردم این کشور و نیز روابط دولت او با طالبان و احتمال شناسایی رسمی این گروه پرسید، اما ترامپ در پاسخ گفت که به سختی متوجه سخنان او می‌شود. ترامپ از این زن پرسید که اهل کجاست و وقتی او خود را افغانستانی معرفی کرد خطاب با وی گفت صدا و لهجه زیبایی دارید، اما مشکل این است که من نمیتوانم یک کلمه از حرفهای شما را بفهمم، فقط این را میگویم که موفق باشید و در صلح زندگی کنید. ترامپ در حالی از پاسخ دادن به این خبرنگار افغانستانی طفره رفت که بارها از عملکرد دولت بایدن در قبال افغانستان انتقاد کرده بود. همچنین برخی کارشناسان معتقدند روی کار آمدن دونالد ترامپ سیاست‌های آمریکا را در قبال افغانستان تغییر خواهد داد. یک نهاد صحی وابسته به سازمان ملل متحد هشدار داد تصمیم دولت ترامپ برای کاهش کمک‌های آمریکا به افغانستان می‌تواند تا سال 2028 به مرگ 1200 زن به دلیل بارداری و مسائل مرتبط با آن منجر شود. مدیر منطقه‌ای آژانس سلامت جنسی و باروری سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه گفت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برخی خدمات وابسته به کمک‌های مالی آمریکا را که راه نجاتی برای زنان و دختران در بحران‌ها از جمله در جنوب آسیا است به حالت تعلیق درآورده است. اسمیت مدیر منطقه‌ای آژانس سلامت جنسی و باروری سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه افزود تأثیر این وضعیت به ویژه در افغانستان بسیار چشمگیر است، جایی که هر 2 ساعت یک بار یک مادر به دلیل عوارض بارداری قابل پیشگیری جان خود را از دست می‌دهد و این کشور را به یکی از مرگبارترین کشورهای جهان برای زایمان زنان تبدیل می‌کند. اسمیت تصریح کرد قطع حمایت ایالات متحده منجر به مرگ 1200 مادر و 109,000 بارداری ناخواسته خواهد شد. مدیر منطقه آژانس سلامت جنسی و باروری سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه در عین حال تاکید کرد که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد امسال به بیش از 308 میلیون دلار برای حفظ خدمات ضروری در افغانستان، بنگلادش و پاکستان نیاز دارد. ترامپ ماه گذشته اندکی پس از مراسم تحلیف ریاست جمهوری دستور داد کمک‌های توسعه خارجی ایالات متحده برای یک دوره 90 روزه متوقف شود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش شمار مبتلایان به بیماری‌های سرطانی در کشور خبر می‌دهد. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی بشنوید.
آمار مبتلایان به بیماری سرطان نسبت به سال گذشته در افغانستان افزایش یافته است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در روز جهانی مبارزه با سرطان اعلام کرده که نزدیک به 6000 واقعه جدید سرطان در کابل به ثبت رسیده است. به گفته شرافت زمان، سخنگوی این وزارت، در این مدت نزدیک به 24000 تن دیگر که یا قبلا مبتلا به سرطان بودند و یا تازه به آن مبتلا شدند، به شفاخانه‌های سراسر کشور مراجعه کردند.
په افغانستان کې هم ځینې علتونه دي چې د هغه له کبله د سرطاني ناروغیو واقعیات پورته شوي دي. تېر کال له موږ سره په مرکز کې څومره چې واقعیات رجستر شوي دي، نږدې 6000 نوي واقعیات ثبت شوي دي. همدارنګه نږدې 2500 هغه ناروغانو مراجعه کړې ده چې له وړاندې هم په سرطان باندې اخته ول یا هم نوي په سرطان اخته شوي دي.
سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان همچنان از ایجاد یک مرکز تداوی ویژه سرطان در کابل خبر داده و میافزاید وزارت صحت عامه حکومت طالبان تلاش دارد در زونهای کشور خدمات معیاری صحی را برای بیماران سرطانی ارائه کند.
دیامی روخته وزارت حدث که وی ترسو بگو که ولی شو په زونونو که په مرکز که سرطان ناروغان لپاره منظم روختی مراکز رو ترسو دوی تا خدمات ورانده کری. سکر به نسبت ورانده تی اقصد خوبی چی مگ مرکز کابل که 223 دی سرطان ناروغی در ملل لپاره یا مرکز ورارو انشالله پدن اگده که به روختی خدمات بیل کیگی. همدارنگا پا پینزو زونونو که مگ
در همین حال احمد جاوید مسئول بخش داخلی شفاخانه سرطانی کابل میگوید روزانه بین 120 تا 180 بیمار مبتلا به سرطان به این شفاخانه مراجعه میکنند، اما به دلیل کمبود بستر، دوا و امکانات پزشکی و تمامی این بیماران رسیدگی نمیتوانند.
گفتیم که کمبود وسایل تشخیصی داریم، کمبود دوا داریم، کمبود پرسنل مسلکی داریم دیگه. انشاءالله خداوند مهربان است، به همه اینا پلان مد نظر است که در وقت بسیار نزدیک انشاءالله که همه خدمات به شکل بسیار درست و استاندارد با جای بسیار کافی به مریضا مهیا خواهد شد.
متخصصان تغذیه ناسالم، آلودگی محیط زیست، استفاده از مواد مخدر و استرس و ناآرامی را عامل اصلی گسترش بیماری های سرطانی می دانند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
آخرین خبر این که معاون اول رئیس جمهوری ایران تأکید کرد دیدار و مذاکره با ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دستور کار جمهوری اسلامی نیست. محمد رضا عارف در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران در جمع خبرنگاران درباره ابراز تمایل ترامپ برای مذاکره با رئیس جمهور ایران افزود نمیتوان گفت دیدار دو انسان غیر ممکن است، اما دیدار و مذاکره با ترامپ در دستور کار جمهوری اسلامی نیست. و همچنین با اشاره به اظهارات ترامپ درباره احتمال دسترسی ایران به تسلیحات هسته‌ای اظهار کرد ما در خصوص سلاح هسته‌ای فتوا داریم، فتوا هم برای مسلمان و به خصوص شیعیان سخن آخر است، استفاده از فعالیت‌های غیر صلح‌آمیز هسته‌ای ممنوع بوده و ما در این مسیر راهبردمان مشخص است. معاون اول رئیس جمهوری ایران تصریح کرد اگر ترامپ اعتقاد دارد که ایران نباید وارد حوزه سلاح هسته‌ای شود، این راهبرد دائمی ایران است. رئیس جمهوری آمریکا خیالش راحت باشد. عارف در این حال گفت استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای جزو اولویت‌های ماست و همانند فعالیت‌های دیگر ما با اولویت نیازهای خودمان را در چارچوب فعالیت‌های هایتک از جمله فناوری هسته‌ای دنبال می‌کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته به خبرنگاران گفته بود آماده است تا با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفتگو کند و در عین حال بر تشدید فشار حد اکثری علیه ایران تأکید کرده بود. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی،
فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/ نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-717144 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام‌های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان گم شده، نویسنده سید محمد علوی.
تو فایده نداره، این جوشانده ها فایده نداره، باید خودت دکتر ببرم.
دکتر؟ تو به همی قریه دکتر سراغ داری که مرا میبری؟
نه سراغ ندارم، باید ببرم ات شاه.
نه حاجت نیست، همه تو خوب میشم، یکمی که استراحت کنم شاید بهتر شدم.
چطور چیزی نیست؟ یک هفته زیادتر میشه که سرفه کدر هستی. خوب شدنی بده تا حالی خوب میشدی. اگر خدای نکرده خودت یک قسمی شوی، اوسو بگیر روی خود سرفه کن.
تا یک سرفه میکنی تیاری مردن ما را وقت گرفتی مرد.
ای گپا نیست، خدا نکنه، زبانت از خیر باز کن. ما طاقت شنیدن تو گپا را ندارم. اصلا یک گپی
دیگه چی گپیست؟
میریم شار، خودت یک نسخه دکتر میبرم، خبرگیری بچه هم میریم.
خبرگیری از قادر ها؟
غیر از قادر دیگه کدام بچه به شار داریم؟ یک سوال های پرسان میکنیم، بس از دیگه، کم سرفه کن.
اینه، این شد یک گپی. من حاله میرم تیار میشم.
برو تا تو تیار میشی. اوف کشتی صرفایش منم. ما برم که انور ما و خودت شار میبره یا نه؟
انور آدم خوبی است، البته اگه موترش کدام عوارض نکده باشه معلوم دار است که حتما ما را میبره.
خدا خیرش بده. ما برم که سرمان ناوقت نشونه.
باز مره بیکده کدام بابا گه که دیگه مصروف گب زدن شوی و ناوقت شوه.
خوشمست کم صرفه که دیگه. سلام علیکم دکتر صاحب.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
وعلیکم مادر جون. چرا استاد هستم؟ خوش آمدین. بفرمایید روی همین چوکی ها بشینین. بفرمایید.
زنده باشی. بشین. همونجا بشین.
خیر ببینی بچی.
خوب در خدمت هستم.
همین کمپیر چند وقت است که سرفش هیچ قطع نمیشه. البته جوشانده موشانده زیاد خورده. خیلی فایده نداشته.
مادر جان چند وقت است که سرفه میکنن؟
به بچیم قریب یک هفته
خب.
یا ده روز میشه که همه تو صرفه
صرفایتانم شدید است. مهربانی کنن روی همی چوکی نزدیک من بیشینم. اینه لطف کنن همینجا بیشین
بچشم.
خب اناله لطف کنن دانتانو باز کنن بگوین آ خو تشکر از خودتان. تاو خو نداره.
نه شکر خدا تاو نداره.
دکتر صاحب از این بگوین که زنده میمونه یا نه، یا ما در فکر کدوم کمپیر دیگه باشه.
ای چی فرمایش است پدر جان، شکر خدا چیز مهم نیست، البته یک مقدار گلون درد است، مادر ما گلونشان چرک کده، دوا نوشته میکنن، یک پیشکاری هم دارن که باید عاجل پیشکاری شبه بخیر.
تشکر دکتر سیم، خیلی لطف کردی.
خواهش میکنم.
بچیم خیر ببینی.
یک جهان تشکر دکتر سیم.
در زم
بله
اتمن پیشکاری را انجام بدن.
اتمن تشکر دکتر.
خواهش میکنم. میتونم برن
با اجازت.
خواهش میکنم. نسخه فراموش نه، نسخهش بگیرن. نسخه
پیرمرد و پیرزن بعد از اینکه از شفاخانه بیرون رفتن به بازار رفتن که خرید کنن. در بازار متوجه شدن که کیسه بر جیبای پیرمرد را زده. اونا به جای اینکه به هتل برگردن به نشانی شعبه‌ای رفتن که بچه کلانشان اونجا کار میکرد. قادر بچه‌شان از ایام جوانی به شهر آمده بود و حالا به عنوان رئیس شعبه مشغول به کار بود.
سلام دختره.
سلام دختر گله.
و علیکم بر سلام.
ما که تجناب رئیس کار داریم.
بله یا برین و برش بگوین که یک پیرمرد و یک پیرزال امراش کار دارن. باز خود آقای رئیس متوجه میشن که ما کیستیم.
چند دقیقه همینجا منتظر شوین، من اینالی پس میایم.
حتما همینجا ما شیشتیم، برو خاطر جمع.
رئیس سید سلام.
علیکم.
یک پیرمرد و یک کمپیر همراه خودتان کار دارن.
خب کی هستن، چه کار دارن؟
خود معرفی نکردن ولی خب اطرافی معلوم میشه.
من میال بسیار مصروف هستم، بار گفتیم که وقت ما رو قسمی تلف نکنی.
معذرت میخوای، حالی برشان چی جواب با تو؟
چی میفهمم، یک قسم جوابشان کن دیگه، تو سکرتر هستی نه من؟
بچشم رئیس سید.
وقتی سکرتر با پیرمرد و پیرزن گفت که رئیس فرصت نداره و خیلی مصروف است، اونا بار دیگه اصرار کردند. اصرار اونها باعث شد که سکرتر با وجود ای که تمایلی نداشت اما یک بار دیگه با اتاق رئیس بره. اما ای رفتن سودی نبخشید و رئیس سکرتر را مورد عتاب و تندی قرار داد. پیرمرد و پیرزن وقتی دیدن که اصرار کردن فایده ای نداره، به هتل محله استراحتشان رفتن. مدتی بعد رئیس کنجکاو شد که ببینه که چه کسایی بر دیدنش آمدن و چرا اصرار دارند، اما دیگه خبری از پیرمرد و پیرزن نبود. او وقتی به اتاق خودش برگشت متوجه شد که کسی به موبایلش تلفن کرده و به خاطری که او پاسخ نداده در بخش پیام‌های صوتی یک پیام داره. Thank you.
باش که ببینم پیغام از کی هست. خب ایام از ای
آدر بچه‌م سلام، من مادرتو دکتر آوردم، بازار رفته بودیم، کیسه برج به مزد، گفتم به جای هتل به شعبه خودت بیاییم. سکرترت گفت که خودت مصروف هستی، ما و مادرت به هتل گلا هستیم، البته قصد داریم برگردیم، دیگه هم کاری نداریم، با مان خدا بچیم.
ایداد و بیداد خیلی بد شد، سکرتر دیوانه چی رو نگفت کنم پدر و مادرم هستن، باید آجیل خدا به هتل برسنم. گفت هتل گلا، خدا کنه که نرفته باشن. خیلی بد شد، حتما از اسم خفه هم شدن. تو با از دست سکرتر خوش برک. سلام علیکم.
و علیکم بر سلام. متاسفانه اتاق خالی نداریم، بخشش باشه.
من اتاق خالی به کار ندارم، پشت پدر و مادر خود آمدیم.
پدر و مادرتون؟
بله بله، یک پیر مرد و پیر زن.
او دو نفره میگن، پیشتر پیسی هتلشون حساب کردن، گفتن که میرن، البته شاید هنوز با اتاقشون باشن.
میبخشین اتاقشون کجاست؟
اتاقشان آخر اینمی راره و دست چپ.
تشکر از خودتون، خدا کنه که نرفته باشن.
بفرمایید بفرمایید.
سلام پدر جان. سلام مادر جان.
علیکم بر سلام. بچه‌م قادر چال داره؟
شما خوب هستن مادر جان؟ پدر جان،
الهی شکر.
مادر جان گفت که خودت هم دکتر آورده، تشویش پیدا کردم.
ای مادر صدقید شوه، شکر خدا میبینه که الحمدلله خوب استم. پدرت خو میفهمی، خوی داره که ناق ناق گپ کلان میکنه تو را در تشویش انداخته.
پدر جان چرا هتل گرفتین؟ چرا تلفن نکردین که ما بیاییم پشت خودتان؟
ناوقت رسیدیم بچه‌م، دیگه کم کم آماده میشنیم که پس بریم بخیر.
حتما از دست من خفه شدن، من خیلی از خودتان معذرت میخوایم. این سکرتر دیوانه به من نگفت که شما آمدین، چرا خودتان معرفی نکردین پدر جان؟
ما از قصد خود معرفی نکردیم.
چی؟
پدرت گفت که خودت امتحان کنیم که یک وقت بشار گم نشده باشی.
گم شده باشم؟
بله بچه، ریاست، پیسه، مقام و سواد باعث میشه که گاه یک نفر بین همه چیزا گم شده، یادش بره که کی بوده و از کجا بوده.
پدر جان مخبرتون گفتم، سکرتر نافام نگفت شما هستین، شما هم که خودتون رو معرفی نکرده بودین.
بچه گلیم، برای تو نباید فرق کنه، باید همه رو احترام کنی. بین یک نفری که از یک قریه میایه و آدم شارششته نباید هیچ فرق باشه.
راست میگه پدرت.
خب البته حق با خودتون است، قول میتونم که دیگه تکرار نشه پدر جان. اما قسمی که خودتان متوجه شدین، واقعا محالی که فکر میکنم ما گم شده بودیم، ولی خب نباید هتل میگرفتن پدر جان.
بچه قنده، ما قبل از رفتن حتما خانه خودت میامدیم، آخه ما پشت نواز اگه که قند خود پشت آرس گل خود دق شده بودیم یا آمدیم بچه.
خب دیگه خیلی حرکت کنین که بریم، من به شایما تلفن میکنم که خودتان آمدین، فقط از خیرتان این اتفاق برای آرستان تعریف نکنین.
نه ترس بچه، چیز نمیگیم، ایگه بین ما و تو پدرت باشه.
خیر ببینه.
البته من هیچ قول داده نمیتونم.
Thank you.
داستان‌های تمثیلی تقدیم حضورتان شد. نوبت پخش برنامه راه روشن رسید. تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 20 دقیقه.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام خدمت شما. در برنامه امروز داستان زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را دنبال می‌کنیم. و دنبال دعوت عمومی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، رسالت آن حضرت وارد مرحله جدیدی شد. از آن پس پیامبر مقابله علنی با شرک و بت‌پرستی را آغاز کرد. آن حضرت با آیات قرآن که به صورت وحی آسمانی تدریجا نازل می شد، افکار مردم را به آیین خود جلب می کرد. آیات دلنشین قرآن، منطق رسا و اخلاق نیکوی پیامبر چنان جذاب و نافذ بود که غالب افراد در اولین برخورد تحت تأثیر آن حضرت قرار می گرفتند. با ادامه داستان زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با ما همراه باشید. با گسترش دامنه حرکت پیامبر، مخالفت‌های آشکار و نهان کفار قریش آغاز گردید و آنها به انواع ترفندها متوسل شدند تا به هر شکل ممکن از پیشرفت آیین نوپای اسلام جلوگیری کنند. در این راستا مشرکان بر فشار خود بر پیامبر افزودند. آنها سیاست تهمت بر رسول خدا و استهزاء آن حضرت را در پیش گرفتند. او را به جنون متهم کردند و ساحر خواندند. خار و خاشاک و خاکروبه بر سر پیامبر ریختند. به او ناسزا می گفتند و گاه او را با سنگ مورد حمله قرار می دادند. با این شیوه ها در صدد آزار پیامبر و منزوی ساختن ایشان برآمدند. به هر حال تلاش های گسترده سران شرک برای خاموش کردن نور اسلام محدودیت های زیادی برای مسلمانان ایجاد می کرد. اما علی‌رغم همه این فشارها کمترین سستی و عقب نشینی در پیامبر مشاهده نمی شد. آن حضرت با صبر و شکیبایی همه سختی ها را تحمل می نمود. خداوند هم در آیات قرآن با او تسلی خاطر می داد و او را به شکیبایی و پایداری دعوت می نمود. مشرکان در برابر مسلمانان از هیچ آزار و شکنجه و تهدیدی فروگذار نمی کردند. آنان افراد با ایمان، به خصوص تازه مسلمانان و یا بردگان را به شدت شکنجه می کردند. برخی را شلاق و کتک می زدند. بعضی را نیز روی ریک های داغ با تن برهنه می خواباندند تا از یک تا پرستی دست بردارند. در این میان گروهی از مسلمانان هر گونه آزار و شکنجه ای را تحمل کرده و از آیین یکتاپرستی دست بر نمی داشتند. تعداد شکنجه شدگان زیاد بود. یکی از آنها بلال برده ای از حبشه بود. او برده امیه ابن خلف بود. وقتی امیه از مسلمان شدن بلال مطلع شد، او را در ملای عام شکنجه می کرد. او بلال را در گرمترین روزهای تابستان با بدن برهنه روی ریکهای داغ اطراف مکه می خواباند و سنگ بزرگی را بر روی سینهش می گذاشت. آنگاه با او می گفت که از ایمان به محمد و خدای او دست بردارد. ولی بلال تنها یک کلمه را تکرار می کرد. احد، احد، خدا یکیست، خدا یکیست. بلال در زیر شکنجه تسلیم نشد تا اینکه سرانجام یکی از ثروتمندان مکه او را خرید و آزاد کرد. بلال پس از آزادی از یاران نزدیک پیامبر شد. عمار نیز به همراه پدر و مادرش یاسر و سمیه مورد آزار و شکنجه های فراوان مشرکان قرار گرفت تا آنکه سمیه و یاسر در زیر این شکنجه ها جان خود را از دست دادند، ولی بر ایمان خود و خدا پایدار ماندند. دلهای مسلمانان به قدری از ایمان به خدا و محبت رسولش لبریز بود که در برابر همه فشارها و شکنجه ها ایستادگی می کردند. رسول خدا که ناظر این صحنه های دردناک بود، از آنچه بر مسلمانان می گذشت بسیار اندوهناک بود، اما با الهام از آیات دلگرم کننده قرآن مردم را به مقاومت و بردباری فرا می خواند و به آنان وعده پیروزی می داد. با این حال وقتی که رسول خدا دید که یارانش تحت فشار و شکنجند و کار بر آنها سخت و طاقت فرسا شده، طبق فرمان الهی از آنها خواست که به کشور حبشه هجرت کنند. این در واقع گشایشی برای مسلمانان بود تا شاید چند سباهی از شکنجه و آزار مشرکان در امان باشند. بعد از آزار و اذیت‌های مشرکین، اولین گروه از مسلمانان برای رهایی از آزار و شکنجه قریش و برای برپا داشتن شعائر دینی خود از سرزمین مکه مهاجرت کردند. آنها به صورت پنهانی به سوی حبشه حرکت کردند. این گروه مجموعاً 10 یا 15 نفر بودند و در میان آنان 4 زن مسلمان نیز دیده می‌شد. این مهاجرت در ماه رجب سال 5 بعثت اتفاق افتاد. بعداً موج مهمتری از مهاجرت به حبشه آغاز شد که در رأس مهاجران جعفر ابن ابی طالب قرار داشت. وقتی که خبر مهاجرت مسلمانان به حبشه به گوش سران مکه رسید و دیدند مسلمانان از چنگال آنها گریختند، آتش کینه در دلشان شعله‌ور شد و از نفوذ مسلمانان در حبشه هراسناک شدند. آنها تصمیم گرفتند 2 نفر را به نمایندگی از سوی خود همراه با هدایای گرانبها به دربار نجاشی پادشاه حبشه که پیرو آیین مسیحیت بود بفرستند تا او مهاجران مسلمان را به مکه بازگرداند. نمایندگان مشرکان مکه وقتی به دربار نجاشی رسیدند، پس از تقدیم هدایای خود چنین گزارش دادند: ای پادشاه، گروهی از جوانان کوته فکر و بیخرد ما و تازگی از روش نیاکان خود دست کشیده و با آیین جدیدی روی آوردند. آیینی که نه با آیین شما و نه با آیین نیاکانشان تطابق دارد. این گروه اخیراً به کشور شما گریختند و از آزادی در این سرزمین سوء استفاده می کنند. بزرگان قوم ما از شما می خواهند که این گروه را از سرزمین خود اخراج کنید تا به کشور خود بازگردند. در این هنگام عده‌ای از وزیران و درباریان سخنان آنها را تصدیق کردند و از نجاشی خواستند مهاجران مسلمان را به آنها بسپارند تا آنها را به مکه بازگردانند. اما فرمانروای دانا و دادگر حبشه با درایت و تیزبینی گفت: من هرگز گروهی را که به کشورم پناهنده شدند بدون تحقیق به دست اینها نمی سپارم. باید درباره آنها تحقیق شود. اگر گفتار این 2 نماینده در مورد آنان درست باشد، آنان را به ایشان تحویل می دهم.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر سارک بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در این لحظه از برنامه راه روشن دعوت می کنم که شنونده صحبت های حجت الاسلام حسینی کارشناس برنامه باشید.
برای اینکه حفظ آبرو بکنن رفتم پیش نجاشی با هدیه انواع پارچه و چرم و پوستای حیوان برداشتن بردن هدیه به نجاشی و به اطرافیان. اول رفتم پیش اطرافیان نجاشی، بعد رسیدم پیش خود نجاشی. حالا من تو بطن قضیه نمیخوام برم، اون اصل اون، فقط یک اشاره کلی میخوام به اون قضیه بکنم. از جمله برچسب هایی که میزنن به مسلمان ها، اینا حرف ناروای به عیسی میزنن و به مریم میزنن. خب این ادعای مشرکین بود، چون اونا نصرانی بودن یا هم مسیحی بودن، بر دین عیسی بودن، اومدن به یک نحوی سو پیشینه براشون درست بکنن. اومدن با این اتهام پیش نجاشی. نجاشی عادل بود، رسول الله گفت هیچ کسی پیش این شخص ذل نمیشه. بعد جعفر میاد آیاتی سوره مریم را میخونه و قصه مریم را میشنوه و براءت مریم از آن چیزی که در آن در تورات و انجیل که نجاشی میدونست این واقعیت نداره، اون تهمتی که تحریف شده انجیل. وقتی که اینجا براءت مریم را میشنوه، این که مریم اصلا نه دوست پسری داشته، نه شوهری داشته، نه خواستگاری داشته، و اینکه بدون شوهر، همونطور که آدم بدون پدر و مادر خلقت میشه و آفریده میشه، اینجا بدون پدر عیسی از مریم تولد میشه و حامله میشه بدون پدر، براءت مریم رو میشنوه از اون تهمتی که یهود میزدن، اینجا عشق میریزه و اسلامش رو کتمان میکنه. بخاطر همین رسول الله صلی الله علیه وسلم در مدینه وقتی که وفات نجاشی را میشنون، به صحابه میگن بریم ای مسلمان ها جمع بشید بر نجاشی. ان اخلکم بالحبشه توفی نع النجاشی، در روایت دیگه رسول الله نعی میکنه، یعنی به صحابه خبر میده که نجاشی فوت شده، بیاید نماز غائب برش بخونیم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. نجاشی مهاجران مسلمان را به دربار خیش فراخواند. آنها به مجلس پادشاه حبشه آمدند. حاضران در مجلس همه منتظر بودند تا واکنش پادشاه در برابر این گروه را مشاهده کنند. نجاشی از آنها پرسید: این آیین شما چیست که نه مثل کیش پدرانتان است و نه مانند آیین ماست که دین مسیح است؟ از میان آنها جعفر ابن ابی طالب